عجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره شریفه آل عمران تا حدود آیه مباهله کار شد که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. آیه 62 64 هم اشاره شد که تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که بیایید همه برای خدا بندگی کنیم نه برای بندگان خدایی. به تعبیری نفی تمامی امتیازات قومی و نژادی. آیه 68 این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، نزدیکترین مردم به انبیا از جمله به حضرت ابراهیم کسانی هستند که به محتوای رسالت اونها متعهدتر باشند. بعد اینجوری است که ابولهب این عموی پیامبر می شود بیگانه با پیغمبر و در توبیخ و نکوهش او سوره نازل می شود که تبت یدا ابی لهب و تب. اما ابوذری که به لحاظ نسبی ارتباطی با پیامبر ندارد، از صحابی خاص پیامبر است، سلمانی که به لحاظ نژادی مناسبتی با پیامبر ندارد، صحابی ویژه پیامبر است که می فرماید سلمان مننا، سلمان از ماست. این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه. آیه 72 نه للذین تبعوه بعد و هذا النبی و الذین آمنوا به الذین عطف میشه. سزاوارترین مردم، نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که اتبعوه، سعی کردن از اون مسیری که حضرت ابراهیم اون مسیر رو با رویه و سیره خودشون ترسیم کردن، که چه مسیری بود؟ تسلیم در برابر خداوند، الهی رزن به رزاک، اون مسیر رو با همه وجود پیروی کنند. خب حالا اونا چیا بودن؟ اونا عده زیاد بودن، از جمله این پیغمبر و مؤمنین به این پیغمبر. و هذا النبی اصبر الذین، از قبیل اصل خاص بر عام، چون للذین تبعوه، تو این للذین تبعوه پیامبر هم می گنجند، الذین آمنو این مسلمین هم قرار می گیرند، ولی خب مخصوصاً در میان پیروان حضرت ابراهیم، پیامبر خاتم و مسلمان ها ذکر میشن. خب یعنی پیامبر خاتم از پیروان حضرت ابراهیم است به همین معنی که عرض شد، بله، یعنی پیامبر خاتم هم همون رویهی که حضرت ابراهیم داشتند اون رویه رو در پیش گرفتند که چی؟ که کان حنیفن مسلمن، در آیه 67 خوندیم، ولیکن کان حنیفن مسلمن، حق گرایی، دغدغه این که مبادا من لحظه بعد، ساعت بعد، روز بعد از این مسیر مستقیمی که الان هستم یک ذره کج بشم. مسلمن تسلیم در برابر امر پروردگار، تسلیم به معنی واقعی که اگر بگوین فرزندت رو هم باید ذبح کنی آماده است برای این فداکاری. آیه 72 رو ملاحظه بفرمایید، توطئه یهود برای از هم پاشیدن وحدت جامعه اسلامی با شبه پراکنی و تردید آفرینی. نکنید. و قال طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار. گروهی از اهل کتاب، اینها یهود بودن در مدینه، اینا گفتن که ایمان بیاورید به اون چی که نازل شد بر مؤمنین، اول روز، اول روز برید ایمان بیارید، وکفرو آخره، آخر روز کافر بشید، لعلهم یرجعون، تا اینکه اینا درشون تردید به وجود بیاد. آخه موضع گیری یهود در برابر پیامبر اکرم خیلی قابل توجه بود برای سایرین، چون یهود از منتظران سرسخت ظهور پیامبر موعود بودند، و بین نژادها و قوم و اقوام مختلف جزیره العرب این قضیه شایع بود، به جوری که وقتی پیامبر اکرم ظاهر شدند، پیامبر اکرم مبعوث شدند، مردم منتظر بودند ببینن یهود در برابر این پیغمبر چه موضع گیری میکنن. وقت موضع گیری منفی یهود به شدت در مردم تردید ایجاد میکرد که اینو که از منتظران این هستن، اینا میگن نه ایونیست که ما منتظر بودیم، و اینه که قرآن به شدت سوابق تاریک و شوم و آلوده یهود رو تو قرآن ذکر کرده تا این موضع گیری منفی یهود در مقابل پیامبر اکرم تأثیر چندانی در تردید آفرینی و شبه پراکنی در ذهن مردم نداشته باشه. یکی از کاری که یهود با هم دیگه نقشه میکشیدن این بود، میگفتن بیاین صبح که میشه بریم همه مسلمان بشیم، مثلا یک جمع قابل توجهی، بعد بعد از ظهر بگیم ها ما بررسی کردیم فهمیدیم نه ای اون نیست که ما منتظرش بودیم، برگردیم. خب این یک تزلزلی در ذهنها ایجاد میکنه. حد اقلش اینه که یک ادعی رو مردد میکنه و شک، تردید، لغزشگاه خطرناک است دیگه. تردید و شک قرارگاه شومیست، گوییم که گذرگاه مبارکیست. این اگه انسان هم تا تردید پیدا کرد فوراً دنبال رفع شک و تردید بود، خیلی ارزش داره، یعنی محکمتر میشه نسبت به اون مرامی که داشته. ولی اگر نه همجوری توقف کرد، همونجا توقف کرد، این مثل موریانه، مثل خوره، مثل سرطان، هی رو به رشته، خود به خود جا باز میکنه. توطئه یهود برای از هم پاشیدن وحدت جامعه اسلامی، مثل کاری که الان هم دارن تبلیغاتشون در دنیا انجام میدن. آیه 76 رو ملاحظه بفرمایید، 75 اول قابل توجهه. 75 یهود همه انسانها رو خادم خودشون میدونن، میگن سایرین رو خدا خلق کرده برای که نوکر ما باشن. بنابراین دو تا اسرائیلی رو شما اسیر کردین، عبدا پدرتون در میاد، میکشیم، میریزیم، میپاشیم. دیگه حالا چندین هزار لبنانی و فلسطینی سالهاست در زندانهای اسرائیل اسیر هستن، او اهمیت نداره، اونا بردگان ما هستن. شما به چه دلیل دو تا اسرائیلی رو اسیر کردین؟ لیس علینا فی الامیین سبیل، نیست بر ما درباره امیین سبیلی. حتی امیین اینجا ظاهرا مراد یهود مسلمان هست، یعنی هیچ گونه وظیفه ای ما در قبال مسلمین نداریم، هیچ گونه وظیفه ای نداریم، فقط ما حق داریم به گردن اونا، چون آقا فقط نسبت به برده خودش حق داره، در مقابل برده خودش وظیفه ای نداره از نگاه یهود. آیه 76 رو ملاحظه بفرمایید. تو پروژه یهود شناسی در قرآن کسی کار بکنه مجموعه جالبی و راهگشایی به دست میاد و واقعیت اینه که با این پروژه های مختلف خیلی راحت انسان میتونه آینده بشریت رو هم حتی پیش بینی کنه. این پروژه هایی که همجوری گفته میشه، به خصوص این پروژه هایی که مربوط به اقوام و ملیت ها و نژاد های مختلف به مناسبت هایی پیشنهاد میشه، از جمله یهود. آیه 76 رو ملاحظه بفرمایید. تو آیه 73 یک مطلبی از قلم افتاد. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. مقدمه کلام قبل از قل ان الفضل بيد الله این است که یهود به با هم دیگه اینطور صحبت میکردن که مبادا شما برین به این مسلمونا بگین که در تورات نشانه ها و علائم این پیامبر موجوده، مبادا بهش بگین ها، مبادا مسلمان ها بگین، چون اگه به مسلمان ها گفتین بعد اینا در قیامت دستاویز دارن برای محکوم کردن شما. خب چرا نه این به مسلمان ها بگین؟ برای اینکه خدا مجبور بشه به تعبیر من پیغمبرش رو عوض کنه و یکی از ما بنی اسرائیل رو پیغمبر قرار بده. بعد خدا می فهمد ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، همه کار خداست نه شما. خیلی یهود خودشون همه کاری عالم میدونن که حتی برای خدا هم تعیین تکلیف میکنن که چرا خدا آمد پیغمبر موعود رو از نژاد بنی اسماعیل انتخاب کرد. این همه در بین بنی اسرائیل پیامبر بودن، چرا افتخار خاتمیت رو هم به این نجات خدا نداد؟ این علارغم این که میدونستن که ایشون پیغمبر خدا هستن، فقط به دلیل اینکه نجادشون نجاد بنی اسماعیل بود نپذیرفتند. تو گویی که اعتقاد داشتن خدا باید با ما قبلا مشورت میکرد. بعد خدا میفهمد که ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، تو آیه بعدش هم يختص برحمته من يشاء، خدا برای این که رحمتش را، این نبوتش را، این پیامبری را، خاتمیت را به کسی بدهد، نمیاد با مردم مشورت بکنه، به هر کس که حکمت خودش اقتضا کند این سمت رو و این جایگاه رو میدهد. این هم از اون آیه هایی که با قل آغاز میشه. اول آیه 73 هم یه جمله مشابه داریم، قل ان الهدى هدى الله، و آخرش قل ان الفضل بيد الله. بله، آیه 76 به پیمان و قرارت متعهد نباشی، نه با تقوایی نه لائق محبت خدا. به کسی قولی دادیم که ما این کار رو میکنیم، حالا ولو جایی ثبت نشد، توی قرارداد ازدواجی والدین یکی از دو طرف قولی دادن، تعهدی سپردند، گویی اینکه جایی ثبت نکردند. خب حالا میخوام ببینم من آدم با تقوایی هستم یا نه، ببینم نسبت به اون تعهدی که با دیگران دادم چگونم. فرق نمی کنه ها، گرچه انسان به یک کافری تعهد بدهد، اگه تعهدش تعهد مشروع بوده، اگر پیمانی که بسته است یک پیمان مشروع بوده، حتی اگه طرف کافر است، ما گفتن با کافر هم خلف وعده نکن، وفای به عهد داشته باش، حتی اگه طرف کافر باشد. بلا من اوفا به عهده و تقا فان الله يحب المتقين. اگر به پیمان و قرارت متعهد نبودی، لائق محبت خدا نیستی، چون با تقوا نیستی. چه ارتباطی می‌بینیم بین وفای به عهد و تقوا؟ چون فهمد من اوفا به عهده و تقا، انگار وفای به عهد زیر مجموعه تقوا قرار میگیره. نمیتونم من آدم با تقوایی باشم اما نسبت به تعهدی که به کسی دادم پابند نباشم. اگه از من امضا گرفته، اگه از من یک برگه رسمی محضری قابل پیگیری گرفته، پابند باشم. اما اگر نه، فقط به زبون یه مطلبی رو گفتم، پابند نباشم. گویی این که توجه ندارم که آن که بر زبان میگویم نیز در پرونده الهی ثبت میشود. در واقع اونجا من با زبانم امضا کردم یه حرفو. فإن الله يحب المتقين. آیه 77 رو ملاحظه بفرمایید. تو این آیه خدای متعال از کسانی یاد می‌کند که اینها دین و دیانت رو وسیله قرار میدن برای پیشبرد اهداف مادی دنیویشون. دین ابزاری. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. بعد فهمد اولئك لا خلاق لهم في الاخره. در قیامت برای اینها سهمی نیست. ولا يكلمهم الله. خدا با اینها تکلم نمی کند. تکلمی که نشانگر رضای پروردگار باشه. به الله خدا با آدمای جهنمی هم در قیامت تکلم میکنند. مثلا کجا؟ اون وقت که جهنمی هم میگن خدای ما رو برگردون به دنیا، میخوام عمل خوب انجام بدیم، خدا بهشون چی میگه؟ قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. خدا تکلم کرد باشون، اما چه تکلمی؟ تکلمی که تو این تکلم بر عذاب اونها افزوده شد. نه، این تکلمی که گفته میشه اینجا، تکلمی که از این تکلم برکات برای مخاطبین نازل شود. خدا باشون تکلمی ندارد. گفته میشه ما با فلانی حرفی نداریم، خوشه بس حرف بزنه، اما حرفی که این حرف عامل برکت باشه بینشون نیست. خدا حرفی نداره با اینا. ولا ينظر الیهم یوم القیامه. نگاه نمی کند به آنان در قیامت. خب نگاه نمی کند، این اون نگاهی که نگاه رحمت باشه و اینها رو در امواج رحمت قرار بدهد. ولا یزکیهم، اینا رو پاکشون نمی کنه. معلوم میشه خداوند سایرین را در قیامت چیکار میکنه؟ یزکیهم، چون آخر این اعمالی که حتی همون اهل بهشت تو دنیا انجام دادن، این اعمال اعمالی نیست که برای بهشت رفتن کفایت بکنه. اون اعمال رو اول خدای متعال باید پالایش کنه، اون اعمال رو باید تزکیه کنه که بر انسان انجام دهنده اون اعمال لیاقت بهشت رفتن رو پیدا بکنه. خب این تزکیه نسبت به افرادی که دین و دیانت رو یک ابزاری قرار میدن برای اینکه به اهدافشون برسن، خیلی دامن کسانی که با قرآن سر و کار دارن این آیه دامن اینها رو ممکنه بگیره. چطوری؟ خب ما با این جمله های کلیدی قرآن سر و کار داریم. اینا داریم مثل چمونه؟ مثل این مثال اگه بخوام عرض بکنم، شبیه این کسانی که ورزش رزمی کار میکنن، به لحاظ فنون جنگ و خلاصه رزم شخصی یک آمادگی پیدا میکنن. اینا به شدت در معرض این هستن که از این فوتوفنایی که یاد گرفتن تو بعضی اختلافات شخصی خودشون با دیگران استفاده بکنن. زاگاه وقتا در این در بعد از این ورزشگاه ها از اینا تعهد میگیرن که ما بادا شما اگه جایی تو خیابونی جایی دعوا کردیم از این فوتوفنایی که بهتون میگیم از اینا اونجا استفاده بکنید. خب ما الان میایم جمله های قرآنی رو کار میکنیم، به شدت در معرض این خطر هستیم که ما از جمله های قرآنی سوء استفاده کنیم. یعنی یک کسی رو من میخوام بکوبم، یه بعضی یک جمله قرآن رو استفاده کنم برای کوبیدن او، دیگه کار نگیرم به این که حالا او حق است یا باطل است. اینجا من عملا آمدم دین رو و آیه های قرآن رو ابزاری برای منویات و مقاصد نفسانی خودم استفاده کردم. این میشود یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا. خوبه تذکر با آیات قرآن، اما به چه شکل؟ یه وقت من یک جمله ای رو میخوام بگم برای اینکه طرف کوبیده بشه، فرض بکنید یه جوری احسنتون، بعد بیام از یه آیه استفاده بکنم. یعنی خدا چی میگه اینجا؟ به گردن خدا هم بندازم قضیه رو، بعد طرف اسمون نگاه کن اینجا شد، من پامال شدم با یک آیه قرآن، من پامال شدم. خودش هم احساس میکنه که حق با اویه، اما چطور در مقابل این آیه قرآن موضع گیری بکنه؟ یک حالت کینه و نفرتی هم نسبت به قرآن در دلش به وجود میاد. مواظب باشیم این آگاهی نسبت به آیه های قرآن ابزاری در دست ما نشود برای رسیدن به منویات شخصی. واقعا دنبال دفاع از حق باشیم با آیه های قرآن، نه دنبال جا انداختن خودمون و دنبال جلوگری و نشون دادن منویات خودمون، نشاندن منویات خودمون به کرسی دنبالی نباشه. ببینید آیه 79 رو ملاحظه بفرمایید. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون. مواظب باشیم موقعیت های دینی که پیدا می کنیم، یعنی به برکت دین یه وجه و آبرویی که برای ما پیدا می شود. یه وقت غفلت نکنیم که این موقعیت دینی تبدیل بشه به عاملی برای دعوت مردم به خودمون. این خطر هم از اون خطراتی است که به شدت بغل گوش مایی همسال بندهی که فرض کنیم میان با قرآن کار میکنم، این خطر هم بغل گوش بنده است که کارم برسه به یک جایی که ناخواسته بیفتم تو این وادی که مردم به خودم دعوت کنم، منتها نقاب این کار قرآن باشه. ببینید فرماید هیچ بشری که خدا به او کتاب و حکم و نبوت داده همچی حقی نداره که به مردم بگه آی مردم بنده من باشید، بنده خدا نباشید. خب کسی نمیاد بگه بنده من باشید رسمن، ولی عملا این اتفاق رخ میده که گوشه کنارم کم آدم نمیبینه این قضایا رو، که گویا این طرف اونچنان نسبت به فلان که اسمش میذاره استاد، نسبت به فلان استاد ارادت میبرزه که اگر یک دهم اون ارادت رو به امام زمان علیه السلام واقعا داشته باشه از اصحاب خاص امام زمان خواهد بود. آنچنان نسبت به اون استاد ارادت میبرزه، قضا خوردنش با اجازه اون استاده، رفتنش با اجازه اون استاده، نشست و برخاستش با اشاره اون استاده. این کارو میکنی چرا؟ چون استاد فرمودن. این کارو میکنی چرا؟ چون استاد اینجا نمیری، چون استاد فرمودن. با فلانی اینجوری برخورد میکنی چون استاد فرمودن. که همین ارادت رو نسبت به خداوند طرف داشته باشه خیلی بابا درجهش عالی میشه. خب چی شده که این بیچاره اینطور به استاد اینجور شده؟ یک علت مهم که خود اون استاده، که خود اون استاد یک علت مهم این انحرافاته، که به جای این که افراد رو به خدا دعوت کنه چیکار کرده؟ به خودش دعوت کرده. مواظب باشیم موقعیت های دینی که پیدا میکنیم، مربی میشیم، حالا تو همه زمینه ها میتونیم مثال داشته باشه ها، این عاملی نشه برای اینکه مردم رو به جای خدا به خودمون دعوت کنیم. چقدر تو قرآن خداوند متعال برای پیش نیامدن همچین مشکلی تدبیر کرده. یک بخش مهم از تدبیرهای خداوند برای جلوگیری از این مشکل اینه که مکرر هی اون وجهه بشری انبیاء رو خداوند تذکر داده، هی پررنگ کرده وجهه بشری انبیا رو. خب این هم بشرن، این هم بشرن، ببین میخورن، ببین میرن، ازدواج میکنن، داره فرزند میشن، گاهی اشتباه هم میکنن، ببینید این هم بشرن. چرا؟ برای اینکه انبیا آمدن که مردم رو با خدا آشتی بدن، مردم رو به خدا متصل بکنن، نیامدن که حجابی باشن بین مردم و خدا. و اگر و از اونجایی که خب وقتی آدم به کسی علاقه مند شد، ناخودآگاه اینجوری ها دوست داره که اون رو هی ببرش بالا، ببرش بالا، هی برای اون مقام بتراشه، فضائل درست کنه و کار رو برسونه به جایی که او رو تقریبا جای پیغمبر و جای امام و جای خود خدا بنشونه. بعد عملا او اون شخص اون محبوب به جای این که وسیله رسیدن این شخص دیگر این مرید به خدا باشه مانعش شده. بنابراین خدای متعال تو قرآن مکرر هی وجهه بشری انبیا رو تذکر میده که نه بابا اینا بشرند، اینا بشر هستند، که مبادا از اون جایگاه الگو بودن خارج بشن و به جایگاه خدا بودن بالا برن. چقدر امامان معصوم اصرار داشتن به پیروانشون و علاقمندانشون که مواظب باشید درباره ما قلوب نکنید، قولو فینا ما شئتم واجعلونا مخلوقین، درباره عظمت ما هر چی میخواید بگید بگید، فقط مواظب باشید ما رو مخلوق بدونید، ما خالق نیستیم، مخلوق بدونید. اینه ما هیچ چی از خودمون نداریم، هر چی هم که ما داریم خداوند بهمون عنایت کرده. این که کسی گاهی در توی شعراش میگه حسین من خدای من، این بدترین توهین به امام حسینه. عظمت امام حسین در این نیست که خدای من باشد، عظمت امام حسین در این است که بنده خدا باشد، عظمت امام حسین در این نیست که برای بندگان خدایی کند، عظمت امام حسین در این است که برای خدا بندگی کند. اشهد ان محمدن چی؟ عبده و رسوله، عبد. ببینید حق نداره کسی که خداوند به او یک امتیاز دینی داده است، به او کتاب داده است، حکم داده است، نبوت داده است، یه موقعیت دینی پیدا کرده است، حق نداره مردم بگه بنده من باشید بنده خدا نباشید. نه، پس ای چیکار کنه؟ این مردم بگه آی مردم ربانی باشید، ولكن کونو ربانیین، آیه 80 رو دقت کنید. مراقب باشیم خدا پرستی ما به بشر پرستی تغییر شکل نده. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا. خدا پرستی ما شکل بشر پرستی پیدا نکنه. یه وقت نکنه وقتی میریم حرم مثلا از امام رضا که چیزی میخواییم غفلت داشته باشیم از این نکته که بابا امام رضا حوائج ما رو از پیش خودشون برآورده نمی کنن. امام رضا توی عالم بدون اذن خدا کاری نمی کنن. یه وقت از این نکته غفلت نکنیم. توسلی که ما به ائمه معصومین داریم به این معنا نیست که دو تا منشأ و سرچشمه ما میشناسیم برای اجابت حوائجمون، یکی خدا یکی ائمه. بعد طرف میگه اول خدا، دوم امام رضا، سوم شما. خب اول که خدا، دوم امام زمان، سوم امام رضا، چهارم شما، دیگه ما به شما رو آوردیم. خیلی حرف غلطیه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اول خدا، دوم خدا، سوم خدا، اول خدا، آخر خدا، ظاهر خدا، باطن خدا، همش خدا. توی عالم هیچ کس بدون اذن خدا کاری انجام نمیده. امام رضا هم اگه کاری انجام میدن به اذن خداست. مواظب باشیم خدا پرستی ما به مرور غفلتاً شکل بشر پرستی به خودش نگیره. این اولیاء الهی نیامدند که خودشون جای خدا رو بگیرند، نه، آمدند که ما رو به خدا نزدیک کنند، نه حجاب باشند بین ما و خدا. خب از امام رضا علیه السلام چگونه بخوایم؟ اینجوری بخوایم: خدایا تو رو وقتی میریم حرم، تو رو به حق امام معصوم، تو رو به حق این وسیله‌ای که خودت قرار دادی و فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، سوگند میدیم این کار رو انجام بدیم. یا به امام رضا اینجوری عرض کنیم: آقا امام رضا، از خدا چنین بخواید برای ما. آقا امام رضا. یا از امام رضا که میخواییم: آقا امام رضا، عنایت کنید این کار رو برای ما به این دلیل که شما واسطه پروردگار هستید انجام بدید. تقاضا میکنیم، التماس میکنیم. یعنی همیشه توجه داشته باشیم به این که لیس لک من الامر شیئون. ای پیامبر، تو هیچ کاری بدون اذن خدا اینو هیچ کارم. در دعاهای ماه رجب که انشالله چند روز دیگه میرسه این جمله رو میخونیم که لا فرق بینک و بینها الا بینهم الا انها عبادوک الا انهم عبادوک. خدایا بین تو و ائمه هیچ فرقی نیست، فقط فرق اینه که اینا عبد تو اند، این از خودشون هیچی ندارند. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، به معنی واقعی این الفقراء الالله رو خود ائمه معصومین در وجودشون لمس میکردن. هرچه انسان خداشناستر و معرفتش به خداوند بیشتر باشه، بیشتر احساس میکند که توی عالم هیچ کار است، همه کار خداست. این همه کار خدا رو آدمایی که به خدا نزدیکترن بیشتر احساس میکنن. هرچه آدم از خداوند دورتر باشه، این همه کار خداست رو همچی مبهمتر تو وجود خودش میابد. ولی قرب بیشتر به خداوند متعال محصولش اینه که احساس میکنه همه کار خداست، و همینه که دل از غیر خدا منقطع میکنه. اولیاء الهی انقطاع الالله داشتن. در دعاهای ماه شعبان انشاءالله شعبانیه اونجا میخونیم: حبلی کمال الانقطاع الیک. چرا از ما سوی الله منقطع بودن؟ ها؟ چون این رو میافتن
که غیر خدا توی عالم کاری نیست. همه کار خداست، همه کار، هر سببی هم که توی عالم کاری ازش داره برمیاد، اون سبب در واقع مجریه چیه؟ مجریه اراده خداست. هر سببی، همین زبان من که الان سبب است برای اینکه مفاهیم ذهنی رو من رو این زبان بگذارم و ادا بکنم، این سبب هم به اذن و اراده خدا فعاله. یک لحظه اگر اذن ازش برداشته بشه، این زبان از اختیار من خارج میشه. بله، 82 آیه 80. پس مراقب باشیم خدا پرستی ما به بشر پرستی تغییر شکل نده. البته باز از طرف تفریط هم نیفتیم آقای بختی، اینو اون جایگاه واسطه بودن و سبب بودن ائمه معصومین رو هم تو این نظام خلقت که تمام اسباب و علل دیگر، تمام اسباب و عللی که تو این هستی تمام مشغول کار هستن، اون سببیتشون رو از مسیر وجود معصومین دارن. اینه باز اگه چنانچه این سبب فعال نباشد، چه سببی؟ وجود خاندان عصمت و طهارت اگر نبودن، اسباب و علل دیگر هم تو این عالم از کار می افتاد. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما. هستی به وجود مهدی فاطمه سرپاست. یعنی چی؟ این تمام اسباب و علل این عالم، ماسو الله، فرشتگان، کرسی، عرش، بهشت، جهنم، هرچی، تمام اینها به وجود امام معصوم هست. اگر امام معصوم نبود، این هم نابود بود. یعنی اینا همه رو خدای متعال به گل روی این خاندان آفریده است. پس باز این قسمت هم دچار مشکل نشه. مونده دقت کنیم، سبب، اینا فقط سببند، در حد سبب. آیه 81 رو ملاحظه بفرمایید. همه انبیا برای پیامبر بعد از خود، برای پیامبران بعد از خود زمین سازی و تبلیغ می کنند. ببینید، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه. پس با این حساب می شود گفت تمام انبیا برای پیامبر موعود، برای پیامبر خاتم، برای پیامبر خاتم در میان امتهاشون زمین سازی و تبلیغ کردن. چون میگیم همه انبیا برای پیامبران بعد تبلیغ کردن دیگه. خب آخرین پیامبر، پس تمام انبیا گذشته از ظهور پیامبر خاتم صحبت کردن، نوید دادن، مژده ظهور دادن و از امتهاشون هم تعهد گرفتن که وقتی اون پیغمبر رو درک کردند، لتنصرنه، تؤمنن به، به او ایمان بیاورند و او رو یاری کنند. قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری. قالوا اقررنا. آیا قبول کردید؟ آیا پیمان رو گرفتید از امت هاتون؟ قالوا اقررنا. گفتن بله، پیمان گرفتیم. پس هر پیامبری برای پیامبر خاتم تبلیغ کردند و از مردم پیمان گرفتند. آیه 83 رو ملاحظه بفرمایید. هستی در برابر خداوند تسلیم است و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها. هستی در برابر پروردگار تسلیم است. ای انسان تو چرا تسلیم نیستی؟ ببینید خدای متعال برای انسان دو جور تسلیم قرار داده، یک تسلیم تکوینی که به این معنا تسلیم هست الان تک تک سلول های ما، 10 میلیون میلیارد سلول ما تسلیم اون قوانین و سننی است که خداوند متعال بر سلول های بدن اون قوانین و سنن رو حکم فرما کرده، چگونه به وجود بیان، بعد از مدتی چگونه جاشون رو به سلول های نو بدن، چگونه حرکت کنن، چه مسیر رو طی بکنن، چگونه تصفیه بشون، چگونه تغذیه بشون، چگونه تهویه بشون، دارن کار خودشون انجام میدن. یک تسلیم دیگری رو هم خدای متعال از ما خواسته و اون تسلیم در برابر قوانین شریعت است، در برابر اون شرایعی است که انبیا می آوردن. وقتی این بخش دوم تسلیم، خدا اراده کرده است که ما با اختیار تسلیم این قوانین باشیم. معنی با اختیار تسلیم باشیم چیه؟ اینه که علی رغم این که می توانیم از این اختیارمون سوء استفاده بکنیم و به این قوانینی که انبیا آوردن نبگوییم، در این حال به خاطر پی بردن به اون کرامت انسانی و فضائل انسانی خودمون و اینکه فضیلت انسان در جواب مثبت دادن به این قوانینی است که انبیا آوردن، به این دلیل به این قوانین جواب مثبت بدیم. وقت اینجاست که عده‌ای تو این مرحله تشریعی، تسلیم تشریعی، تسلیم امر پروردگار هستن، عده‌ای هم نه، تعارض دارن و مخالفت میکنن. بعد اف غیر دین الله یبغون، اینا غیر از دین خدا رو میطلبند، این در برابر شریعت الهی تسلیم نیستن. آخه هستی تسلیمه، بابا من هستی رو برای شما آدما خلق کردم، این هستی که برای شما آدما خلق کردم، این چرخی که برای شما آدما من چرخوندم، این چرخ مطیع منه، بعد شما آدما که مقصود این چرخ هستید مطیع نیستید؟ بله، آیه 92 رو دقت بفرمایید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ابرار برگزیدگان اهل بهشتند. حالا اگه ما میخوایم از ابرار بشویم باید چیکار بکنیم؟ باید اعمالی انجام بدیم که اون اعمال مصداق بر هست. بر، خب فرمود هرگز شما به بر نمیرسید، هرگز شما اعمالی که مصداق بر باشد انجام نمیدید مگر اینکه این کار رو بکنید. تنفقو مما تحبون، از آنچه که دوست دارید انفاق کنید. یعنی فلسفه و حکمت اصلی انفاق رو در وجود خودتون شکل بدید. آخه حکمت اصلی انفاق این نیست که مشکل مددجو حل شود، حکمت اصلی انفاق اینه که مشکل امدادگر حل شود. مگه امدادگر مشکل داشته که آره میخواد به این نیازمند انفاق کنه؟ بله، مشکل امدادگر چیه؟ دلبستگیه. و با انفاق دلبستگی تمرین میکنیم، دلکندن از دلبستگی ها رو. اگه میخوایم به مقام ابرار برسیم از دلبستگی هامون انفاق کنیم، تمرین سخاوت کنیم با انفاق. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چی که دوست داری. نمیخوام بگم اگه شما یه چیزی رو دوست نداری دور بریز، انفاق نکن. خب یقینا اونجا اسراف کار بدیه، بالاخره او رو باز بدیم به یک کسی که نیاز داره، گرچه ما دوست هم نداشته باشیم. ولی انفاق ارزشمند سازنده اونجاییست که یه چیزی رو ما دوست داریم، یه پول رو دوست داریم، ولی خب فعلا مورد نیاز ما نیست. به جای اینکه میخوایم برای زمان مبادا نگهش داریم، خب الان که من میدونم فلانی مشکل داره، خب در اختیارش قرار بدم. چرا در اختیار قرار نمیدم؟ این خب شد بعدا خودم نیازمند بودم و بعد دیگه پول نداشتم. میگیم یه زمانی بود که این پولو من نداشتم، کی بهم داد؟ خدا من داد. خب الان فعلا نیاز بهش ندارم، حالا من در اختیار یکی از خلق خدا که میشناسم، آدم متدینیه، آدم مؤمنیه، مال مردم خور نیست، حرام خور نیست، در اختیار او قرار بدم. حالا بعدا اگه من لازم داشتم، همون خدایی که قبلا در زمان نیاز این پول رو من داد، بعدم او خدا هست، او خدا چرت نزده، او خدا خوابش نبرده، او خدا از خدایی استعفا نداده، پشیمون نشده، باز او خدا همچنان هست و بی نیاز هم هست. اینطور نیست که خزانه اون پروردگار به آخر برسد، نه، واسع است، هر چه بدهد هیچ وقت تموم نمی شود. مخازن پروردگار، خزائن الهی تموم شدنی نیست. آیه 97 بله، هر کس مستطیع است باید حج برود. حالا قبل از 97 آیه 96، اون بخش اول آیه 96 قابل توجهه. این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکان، کعبه برای ساماندهی معاش و معاد خلق تأسیس شده. اولین خانه ای که برای مردم، برای مردم، این برای مردم این برای امر دین مردم، امر دنیای مردم، برای معاش مردم، برای معاد مردم تأسیس شد، ها، للذی به بکه مبارکا، اون خانه ایست که در بکه است، در حالی که این، ها، در حالی که این خانه چیه؟ خانه مبارک است، خیر فزاینده دارد این خانه. اراده خدا این است که با محوریت این خانه بشر معاش و معادش سامان پیدا بکند. و همین کار می شود دیگه، با محوریت این خانه معاش و معاد بشر ساماندهی میشه، چون امام زمان علیه السلام با محوریت کعبه مشکل بشر رو حل می کنن. وقتی میگیم محوریت کعبه یعنی چی؟ یعنی با محوریت اسلام، با محوریت قرآن، با محوریت احکام شریعت پیامبر خاتم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. بکه همون مکه است، منظور این که بهش میگن بکه، مثلا از یکی از نکاتی که ذکر شده گفتن اینه که اونجا انسان‌ها چون زیاد بکا دارن، اشک دارن، کم کم اسم شده چی؟ شده بکه. خدای متعال کمک کند از فرصت هامون استفاده ببریم. خداوند عنایت کند این جملاتی که از آیات قرآن مطالعه می کنیم، این جملات زمینه رشد و ذکر و تربیت خودمون باشه، قبل از اینکه ابزاری باشه برای، خدای نکرده، پیش بردن اهداف شخصیمون. نعوذ بالله، لا یغرنکم بالله الغرور. مواظب باشید شیطان به وسیله خدا شما رو به دام خودش نندازه. یک مثالش همین که آدم این جمله های قرآنی رو یاد بگیره، بعد هر جا که میخواد کارش رو پیش ببره تون تون از جمله های استفاده کنه، یه استفاده کنه برای کوبیدن دیگران، برای پیش بردن اهداف خودش. توی یک اداره مثلا میخواد به یک رئیس اداره یک نامه بنویسه و او رو نسبت به فلان اشتباهی که کرده تا توبیخ کنه مثلا فرض کنید، یا مثلا انتقاد کنه، شروع کنه از این جمله قرآنی به کار بردن و به این ترتیب اون من خودش رو خوب جا بندازه اونجا. یه وقت هست جمله قرآنی رو به کار میگیریم و واقعا هدفمون اینه که نورانیت ایجاد کنیم، چون قرآن نور است، میخوایم نورانیت ایجاد کنیم. اما نعوذ بالله اینم یک خطر است که آدم این جمله ها رو به کار بگیره برای اینکه هدف خودش رو پیش ببره. منتها چه سپری قشنگتر از سپر قرآن که پشت سرش خودمون رو قایم کنیم و به این ترتیب زبون همه رو ببندیم، طرف دیگه جرأت نکنه در مقابل این حرف حرفی بزنه، همتا حرفی بزنه فورا انگ مخالفت با قرآن بهش زده میشه. خدایا به آبروی مولامون امام زمان علیه السلام تو رو قسم میدیم در این روز یادآور میلاد مادرشون زهرای مرضیه صلوات الله علیها، توفیق قرآنی فکر کردن، قرآنی عمل کردن، قرآنی برخورد کردن، قرآنی معاشرت کردن با دیگران رو به ما عنایت بفرما. در عصر ظهور جمع زیادی از کسانی که منتظر ظهور حضرت بودن با دیدن امام زمان و ملاحظه برخوردها و رفتار حضرت از امام زمان برمیگردن و حتی درگیر میشن با امام زمان. چه رمزی، چه دلیلی، چه علتی داره؟ بعید نیست که این علت برگرده به همین بیگانگی اینها با زندگی قرآنی. خب امام زمان که میان میخوان معارف قرآن رو همه جایی و همه گانی کنند. عین المعمل لإحیاء الکتاب و حدوده. خب بعد اون کسانی که با معارف قرآن بیگانه بودند قبلا، امام زمان که میان میخوان این معارف رو اجرا بکنن، میخوان این آیات رو به کار بگیرن، اینا بیگانن با این حرکت ها و بعد این احتمال قوی هست که دچار مشکل بشن نسبت به واکنش صحیح و درستی که در مقابل امام زمان باید داشته باشن و به دام شیطان بیفتن و با امام زمان بجنگن. بله، یک صحبتی بود با دوستانمون در مورد این که مثلا امام زمان رو ببینیم، امام زمان رو نبینیم، طبعا شبیه این. بعد گفته شد خب حالا مگه کسانی که پیغمبر اکرم رو دیدن همشون اینا دیگه آدم های آل آل درجه یکی بودن؟ مگه ابو جهل و ابو سفیان و ابو لهب پیغمبر اکرم رو ندیدن؟ دیدن. دیدن معصوم که کفایت نمی کنه برای نجات انسان. اویس قرن هم پیغمبر رو ندید و حتی آمد برای دیدن پیغمبر اکرم ولی موفق نشد، ولی خب پیغمبر اکرم مشتاق او بوده. به ما سفارش نکردن که شما دنبال ای باشین که امام زمان رو ببینین، نه، سفارش کردن دنبال ای باشین که امام زمان پسند چیکار بکنید؟ عمل کنید. در اون اواخر دعایی نوت بنخونیم که خدایا رضای امام زمان رو، ما جوری باشه که رضایت امام زمان رو تحصیل کنیم. حالا صلاحمون بود آقا رو ببینیم، خب میبینیم. صلاحمون نبود، خب ما تسلیمیم. اونی که مهم است اینه که امام زمان پسند زندگی کردن این اهمیت داره. در اون قضیه هست که بنده خدا خیلی اصرار میکرد امام زمان رو ببینه، بعد یه جوری حضرت براش پیغام فرستادن و بهش حالی کردن که شما خوب باشید، ما میایم دیدنتون، ما میایم دیدنتون. اونقدر که پدر و مادر علاقه دارن به دیدار فرزندشون، شاید فرزند اونقدر علاقه من نباشه به دیدار پدر و مادرش. بعد امام زمان علیه السلام از پدر و مادر به ما مهربان ترن. اشفقوا علیهم من آبائهم و امهاتهم. به این مضمون رایا قلب ولیت امام زمان علیه السلام رو از ما راضی کن، ما رو زینت و آبروی امام زمان قرار بده، ما رو مایه شین، طبق اون چی در روایات آمده لا تکون و علینا شینا، شین ننگ این خجالت، این شرمندگی، ما رو مایه شین و ننگ و شرمندگی و افسوس و قصه و غم و حسرت امام زمانمون قرار مده. ای خدای مهربان، قلب ولیت امام زمان علیه السلام و در این روز میلاد مادرشون زهرای مرضیه با مژده فررشون شاد فرما. ای خدای مهربان، به احترام امام زمان علیه السلام توفیق انس بیشتر با معارف و حقایق قرآنی رو به ما عطا فرما. ای خدای مهربان، هر روز که کنار قرآن لحظاتی رو می نشینیم و در آیات تدبر می کنیم، توفیق تبدیل کردن این آیات رو به خصوصیات اخلاقی و رفتاری در وجودمون به ما عنایت بفرما. یا ارحم الراحمین، بیماری هامون به ویژه اونها که بیمار دلن، بیمار حسادت، بیمار حرص، بیمار طمع، بیمار ریا، کفر، ناسپاسی، ناشکری، بیمار عجب، بیمار غرور، بیمار کبر، شفا عنایت بفرما. خدای گذشتگانمون به ویژه شهدامون امام عزیز رضوان الله تعالی علیه، گذشتگان از این جمع، از این بیت، شهداء اخیر حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی اسرائیل به فلسطین و لبنان رو یا الله با مولامون ابی عبدالله علیه السلام محشور فرما. از این محفل همشون رو بهرمند فرما، طبقات نور به ارواحشون نثار فرما. یا ارحم الراحمین، پدر و مادرمون، سایر حقدارانمون، از ما راضی در ادا حقوقشون ما رو یاری فرما. به مناسبت میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها، خب تو این ایام توجه ویژه‌ای به بانوان، به ویژه مادران می شود، قدردانی بکنیم ان شاء الله تعالی، از این فرصت استفاده بکنیم برای پاسداشت مقام مادر. پیامبر اکرم بلد بودن بگن الجنتو فوق رؤوس الامهات، عرب بودن دیگه، پیامبر عرب فصیح بودن، بهشت بالای سر مادرایه، اما فرمودن الجنتو تحت اقدام الامهات، یعنی اینجا جاییست که هرچه فروتن باشی، فروتر باشی، هرچه سر پایین تر باشه، متواضع تر باشی و کوتاه بیای، کوتاه تر باشی، وخفض لهما جناح الذل، هرچه این بالهای قدرت و جمال و ثروت و شهرت و این بالایی که در میاریم ما، که پدر و مادر زحمت میکشن، تلاش میکنن، خون دل میخورن، بالهاشون رو از دست میدن که ما بال در میاریم، در مقابل پدر و مادر هرچی این بال رو فروتر آوری به خدا نزدیکتر میشی. اونجایی که هرچه سرمون خمتر باشه و صدامون کوتاه‌تر باشه و نگاهمون مؤدبانه‌تر باشه و برخوردمون متواضعانه‌تر و مهربانتر باشه به خدا نزدیک میشیم، در پیشگاه والدین به خصوص مادران هستن. ای خدای مهربان، همه مادرانی که به گردن ما حق تعلیم و تربیت دارن، مادران، مادر بزرگها و و و سایرین، به احترام فاطمه زهرا سلام الله علیها تو رو قسم میدیم، اونهایشون که در قید حیات هستن بر توفیقاتشون بیفزا، اونهایی هم که از دنیا رفتن با زهرای مرضیه علیها سلام محشور فرما. این مجالسمون مدرک جرم قیامتمون قرار مده. ای خدای مهربان، خدمتگزاران صدیق اسلام و انقلاب اسلامی، رهبر معظم مراجع تقلید، رئیس جمهور در سایه امام زمان علیه السلام از بلاها حفظ فرما. خدایا گرفتاری های جمهوری اسلامی، گرفتاری های امت اسلام در گوشه و کنار عالم برطرف فرما. عاقبتمون ختم به خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على